صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب استر، 17 قسمت از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که در پرتو نور خداوند روزهای خود را در این دنیای تاریک به سر بیاورید و دائما در محبت خدا زندگی کنید و دیگران را نیز از محبت خدایی بهره‌مند سازید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش رضا مسعودی، افتخار دارم که نیم ساعت آینده با شما باشم و از کلام مقدس تورات آیات را براتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی به عرضتون برسونم. دعا می کنم که در این نیم ساعت فیض خدا نصیب حال شما نیز بشود. عرض کنم در کتیبه باستانی که در کوه بیستون که در 40 کیلومتری کرمانشاهان قرار دارد، یکی از مهمترین مدارک و سند تاریخی جهان حکاکی گردیده که به لوح‌های بیستون مسما می باشد و تاریخ کاملی از دوره هخامنشی و پادشاهان آن و کارهای بزرگی که کردند در اختیار آیندگان قرار دادن. در سالهای 1948 الی 1958 چندین باستانشناس معروف جهان مطالب آن را ترجمه کرده و کتابها درباره آن چاپ کردند. در این کتابها درباره آثار باستانی بسیار مهم و وقایع هخامنشیان مطالب بسیار زیادی آمده است که برای هر ایرانی مایه افتخار و مباهات تا بدون که نیاکانش چقدر متمدن و پیشرفته بودند. زیرا به خوبی آشکار می‌کنه که نیاکان ما در دوره هخامنشیان بسیار انسان دوست و منشور حقوق بشر را رعایت می‌کردند و آزادی درستی بین اجتماع و تمام مردم وجود داشت و اینکه کوروش کبیر اولین پادشاه عالم بود که منشور حقوق بشر را صادر کرد و حق اولیه انسانی را به همه انسان‌هایی که تحت فرمان او بودند عطا نمود. عرض کنم مطابق تورات و پیشگویی‌های اشعیا نبی، کوروش کبیر از جانب خدا یکتا برگزیده شد تا حاکم و پادشاه پارس و ماد بشه. خداوند به او حکمت عطا می‌کنه و با اعطای آزادی رعایت حقوق بشر، کوروش کبیر به عنوان پیامبر و یا برگزیده خدا نامش در تورات ثبت میشه. او قوم یهود را آزاد می‌کنه از اسارت بابل و امر می‌کنه که به سرزمین خود برگردن تا عبادتگاه خدا یکتا را نیز بسازن و در آن خدای خود را عبادت کنند. بر اثر آزادی که کوروش کبیر به قوم یهود می‌دهد، بیش از 70,000 نفر از این افراد از موقعیتی که پیش آمده استفاده می‌کنند و به سوی اورشلیم می‌روند. ولی بسیاری از یهودیان دیگر وقتی موقعیت خوب دوره هخامنشی را می‌بینند و اطمینان از آزادی و رعایت حقشان هم از جانب دولت تضمین شده بود، در سرزمین پارس و ماد و در این دشت پهناور ایران پراکنده میشن و زندگی را در سرزمین تازه آغاز می کنند. کوروش کبیر سرانجام جهان را ترک می کنه و بعد داریوش بزرگ موفق می شه که امپراتوری هخامنشی را از هند تا به حبشه یا شمال آفریقا گسترش بده. ایران به بزرگترین قدرت در عالم آن زمان تبدیل می شود. سرانجام نوبت پادشاهی اخشورش می رسد. او نیز همانند اجدادش بر 127 ولایت حکومت خیش رو آغاز می کنه. پس از اینکه 3 سال از سلطنتش می گذره، اراده می کنه که جشن بزرگی رو برای همه فرمان روایان و عمرای ارتش و امیران و شاهزادگانی که تحت نظارت او بر امپراتوری عظیم هخامنشی حکومت می کردن برپا کند تا جلال و شکوه و عظمت و قدرت و ثروت بیکران را نیز به آنها نشون بدهد. پس ضیافت عظیم رو تشکیل میده که به مدت 6 ماه تمام این جشن و سرور و ضیافت ادامه پیدا میکند و شهر شوش مرکز جهان محسوب شده و رؤسای مختلف و بزرگان از سراسر دنیای هخامنشی به این شهر نزد پادشاه میان تا بزرگی و مقام و ثروت و اقتدار اخشورش را از نزدیک ببینند. در هفته آخر اخشورش تصمیم گیره که به تمام اهالی شهر شوش که پایتخت زمستانیش در این شهر بود دعوت کنه که در این جشن نیز شرکت کنن. 1 هفته تمام مردم شهر شوش به باغ پادشاه وارد میشن و از خزانه پادشاه میخورن و مینوشن. در روز آخر جشن وقتی که اخشورش احساس پیروزی و غرور میکرد و خود را بالاترین شخصیت جهانی میدانست، شراب زیاده مینوشد و بعد دستوری میدهد که بسیاری غیر عادی محسوب میشد، زیرا تا به حال هیچ پادشاهی چنین دستوری رو نداده بود. او امر می کند که ملکه یا همسرش با آرایش تمام و با زیباترین لباس در حالی که تاج ملوکانه را بر سر دارد در میان جمع حاضر بشه تا زیبایی و جلال او را به همه مهمانان حاضر نشون بده. ملکه که نامش وشتی بود از این امر پادشاه تعجب می کنه. چرا؟ چون تا به حال پادشاه به چنین چیزی دستور نداده بود، بنابراین از اون سرباز می زند. زیرا به خود میگه که چرا وقتی که پادشاه در شراب زیاده روی کرده است میخواد این کار را بکنه؟ اگر حالا که به اصطلاح مست این کار را بکنه، میترسید که ممکنه اگر او اطاعت بکنه شاه دستوری بده که به شرف و یا غرورش لطمه بخوره. برای همینه که از اجرای دستور پادشاه سرباز میزند. البته پادشاه از این امر بسیار خشمگین میشه، پس مشاورین خود را جمع میکنه و از آنها نظر میخواد که چه بکنه. یکی از مشاورین پادشاه به نام مموکان نظر میده که ای پادشاه، ای اخشورش، بهتر است او را از مقام ملکه بودن بیندازید، زیرا اگر زنان دیگر پارسی و مادی این را بشنوند، آن وقت آنها نیز بر علیه شوهرانشون قیام کرده و از اطاعت کردن شوهرانشون سرباز میزنند و آن وقت دیگر زنان از شوهرشون اطاعت نخواهند کرد. پادشاه و سایر مشاورین با مموکان موافقت میکنند و دستور او را اجرا میکنند، زیرا خیال میکنند با این تنبیه زنان یاد خواهند گرفت که همیشه از شوهرانشون اطاعت کنن. خیال کردن که این نوع رفتار ترس در دل زنها میگذاره که همیشه احترام شوهر خود رو به جا بیاورن. این سخن در نظر پادشاه پسند میاد و پادشاه وشتی رو از مقام ملکه ایران معزول کرده و او را طلاق میدهد و اعلامی از طرف پادشاه صادر میشه که به تمام ولایت ها و موافق خط و زبان آنان و به هر قوم میفرسته تا هر مرد در خانه خود مسلط شود و این فرمان را در سرتاسر امپراتوری هخامنشی صادر می کنند. این مطلب در فصل اول کتاب آمده است که در برنامه گذشته براتون خواندم. کتاب استر 17 قسمت از تورات مقدس و در برنامه گذشته در مورد فصل اول به طور مفصل براتون توضیح دادیم. حالا توجه شما را به وقایعی که بعد از این امر به وقوع پیوست جلب می کنم. در فصل دوم از کتاب استر از تورات مقدس اینطور می‌خوانیم: و بعد از این وقایع چون غضب اخشورش پادشاه فرو نشست، وشتی و آنچرا که او کرده بود و حکمی که درباره او صادر شده بود بیاد آورد و ملازمان پادشاه که او را خدمت می‌کردند گفتند که دختران باکره نیکو منظر برای پادشاه بطلبند و پادشاه در ولایت‌های مملکت خود وکلا بگمارد که همه دختران باکره نیکو منظر را به دارالسلطنت شوشن در خانه زنان زیر دست حجای که خواجه سرای پادشاه و مستفز زنان می باشد جمع کنند و به ایشان اسباب طهارت داده شود و دختری که به نظر پادشاه پسند آید در جای وشتی ملکه بشود. پس این سخن در نظر پادشاه پسند آمد و همچنین عمل نمود. اگر همونطور که ملاحظه فرمودید دقت کنید، فصل دوم با این جمله آغاز می شود و بعد از این وقایع که البته اشاره به جشن مفصل و عدم اطاعت ملکه از پادشاه بوده، تاریخ نویسان می گوید نه تنها این، بلکه در این مدت حدود 3 سال طول کشید که پادشاه به اصطلاح دلش برای وشتی تنگ شده بود و یا به یاد وشتی می افته. و پادشاه نه فقط از عدم اطاعت ملکه عصبانی شده بود و به نظر خودش این امر سبب شرمساری و حقارت زیاد شده بود، بلکه در همین موقع بود که در جنگ با یونان شکست می‌خوره و دوباره به پایتخت اومده بوده تا با همه مشاورینش در حین جشن و سرور صحبت کنه و دوباره با تهیه کردن سربازان بسیار به جنگ با مقدونیه بره. به هر حال پادشاه احساس تنهایی می‌کرد. پس مشاورینش تصمیم میگیرن که او را در یافتن همسر و یا ملکه‌ای یاری بدهن و از پادشاه اجازه خواستن تا به تمام ولایت‌های تحت کنترل او نامه بدن و یک مسابقه زیبایی از دختران داشته باشن و خود پادشاه هر دختری را که میخواهد به عنوان ملکه کشور و همسر جدید خودش انتخاب کنه تا دیگه یادی از وشتی نکنه و این دختر زیبا رو جای وشتی را در دل پادشاه باز کند. دوستان عزیز، تا اینجا از کتاب استر فقط مقدمه محسوب میشه. مقدمه برای آنچه که از این پس بیان میشود. تا به حال فقط در حقیقت ما از تاریخ کشورمون صحبت کردیم و یا این قسمت از تورات فقط از تاریخ کشورمون صحبت میکنه و اصلا ربطی به خدا و دستورات خدا و علت وجود این کتاب در تورات هم نبوده. ما را با آداب و رسوم و نوع زندگی دوره هخامنشیان آشنا میکنه که البته بسیار مفیده و لازمه درک این کتاب و آنچه که بعد از این به وقوع میپیونده میباشه. و باید گفت که از آیه 5 فصل 2 است که کتاب استر آغاز میشود، زیرا تا به حال چیزی نه از استر بیان شده و نه از خدا و هدف از نوشتن این کتاب. آیه 5 و 6 اینطور میگوید: و شخصی یهودی در دارالسلطنه شوشن بود که به مردخای ابن یایر ابن شمی ابن قیس بنیامینی مسما بود و او از اورشلیم جلای وطن شده بود با اسیرانی که همراه یوکینیا پادشاه یهودا جلای وطن شده بودند که نبوکدنصر پادشاه بابل ایشان را به اسیری آورده بود. دوستان، در این دعای کتاب مقدس ما را با مردی مسماب مردخای یهودی که از طایفه قیس بنیامینی بود معرفی می کند. حالا این اسم ها و نسب نامه بسیار بسیار مهم هستند، زیرا نشون میدن که اولا مردخای از نسل شاول پادشاه بود. شاول اولین پادشاه اسرائیل بود که به وسیله سموئیل نبی برگزیده شد و بر اسرائیل حکومت کرد. و همچنین میبینیم که از طایفه بنیامین بود و بنیامین برادر کوچک یوسف پیامبر بود. میگوید مردخای به وسیله نبوکدنصر بنوان اسیر از اورشلیم به بابل آورد و به وسیله کوروش کبیر از اسارت آزاد میشه. احتمالاً مردخای در این زمان 75 سال داشت. مردخای مثل بسیاری از یهودی‌ها حاضر نشده بود از فرصت استفاده کنه و به سرزمین موعود برگردد. البته ممکنه به خاطر مقام و یا استعداد و یا هنری که داشته به دربار هخامنشی در شهر شوش میره و در آنجا ساکن میشه. کتاب مقدس علت این که مردخای به اورشلیم نمیره و به شهر شوش میاد برای ما توضیح نمیده. و ما از آیه 7 الی 12 اینطور میخوانیم: و او حدثه یعنی استر دختر عموی خود را تربیت مینمود، چون که وی را پدر و مادر نبود و آن دختر خوب صورت و نیکو منظر بود. و بعد از وفات پدر و مادرش مردخای وی را به جای دختر خود گرفت. پس چون امر و فرمان پادشاه شایع گردید و دختران بسیار در دارالسلطنه شوشن زیر دست هجای جمع شدند، استر را نیز به خانه پادشاه زیر دست هجای که مستحفظ زنان بود آوردند و آن دختر به نظر او پسند آمد، در حضورش التفات یافت. پس به زودی اسباب طهارت و تحفه هایش را به وی داد و نیز 7 کنیز را که از خانه پادشاه برگزیده شده بودند که به وی داده شوند و او را با کنیزانش به بهترین خانه زنان نقل کرد. و استر قومی و خیشاوندی خود را فاش نکرد، زیرا که مردخای او را امر فرموده بود که نکند. و مردخای روز به روز پیش صحن خانه زنان گردش میکرد تا از احوال استر و آنچه که به وی واقع شود اطلاع یابد. در این آیات ما با قهرمان اصلی داستان آشنا میشویم. میفرماید که مردخای از برادرزاده خود نگاهداری میکرد که اسمش حدسا بود یا استر. حدسا اسم عبری یا یهودی بود که به اسم چاری و یا ستاره میباشه و استر هم اسم پارسی بود. احتمالاً مردخای به خاطر اینکه معلوم نشه که استر یک دختر یهودی میباشه این اسم پارسی را به او داده بود، ولی هر دو به معنی ستاره میباشه. پدر و مادر استر به خاطر دلایل نامعلومی فوت شده بودند و استر یتیم و یسیر مصلوب میشد، ولی مردخای او را به عنوان دختر خود برگزیده بود و از وظیفه پدری هیچ غفلت نمیکرد و همه چیز را برای او آماده می نمود. وقتی که مردخای خبر یافت که چنین فرمانی صادر شده که شاه در جستجوی برگزینش ملکه می باشه، از دختر خانه و یا برادرزادهش می خواد که در این مسابقه زیبایی شرکت کنه. آیات می گویند که استر بسیار زیبا و نیکو منظر بود. استر هم موافقت می کنه، ولی مردخای به او دستور اکید می ده که ای استر، مبادا به کسی بگویی که اسم تو حدسای، مبادا به کسی بگوی که تو یهودی نژاد هستی، چون اگر بگی ممکنه برات بسیار گران تمام بشه. وقتی استر پیش مأمورین شاه میره، حجایی که مسئول این کار بود استر را مورد لطف و عنایت خیش قرار میده و بهترین وسایل و امکانات را هم برای او فراهم میکنه تا شاید استر مورد پسند پادشاه قرار بگیره. پس استر به خانه زنان پادشاه برده میشه و با کنیزانی که از دربار شاه بودن شروع به فراگیری آداب رسوم ملکه بودن در دوره هخامنشی میکنه. این فراگیری برای همه زنان اجباری بود. آنها میبایستی با رسومات درباری آشنا بشن. در آیات بعد آمده است که زنان تا 12 ماه خود را آماده این کار میکردن. و ما نحوه برگزینش ملکه و یا انتخاب همسر برای اخشورش پادشاه از این قرار بود. از آیه 12 فصل 2 خدمتتون میخونم. میگوید و چون نوبت هر دختر میرسید که نزد اخشورش پادشاه داخل شود، یعنی بعد از انجام آن چیزی را که برای زنان مرسوم بود که در مدت 12 ماه کرده شود، چون که ایام تطهیر ایشان بدین منوال تمام میشد، یعنی 6 ماه به روغن مر و 6 ماه به عطریات و اسباب تطهیر زنان، آنگاه آن دختر بدین طور نزد پادشاه داخل میشد که هر چرا میخواست به وی میدادند تا آن را از خانه زنان به خانه پادشاه با خود ببرد. در وقت شام داخل میشد و صبحگاهان به خانه دوم زنان زیر دست ششقاز که خواجه سرای پادشاه و مستفز معتها بود برمیگشت و بار دیگر نزد پادشاه داخل نمیشد مگر اینکه پادشاه در او رغبت کرده و او را به نام بخواند. دوستان عزیز دقت کنید چطوره؟ 12 ماه تمام طول میکشه که این دختران خود را برای پادشاه زیبا کنند و رسومات درباری رو یاد بگیرند. 6 ماه به روغن و 6 ماه به عطریات و انواع و اقسام لوازم آرایش رو امتحان میکردن. عطرهای مختلف را به خودشون میزدن تا ببینن که کدام عطر خوشبوتر و دلرباتره. بعد از 1 سال آمدگی وقت آن بود که این دختر به پیشگاه پادشاه بره و در آن روز او هر جواهری که فکر میکرد براش زیباتره، هر لباس که او رو زیباتر میکرد میتونست از دربار پادشاه بگیره و بعد او به خانه شاه میرفت. اگر شاه از او خوشش میآمد روز بعد معلوم میشد، چون این دختران روز بعد پیش ششقاز میرفتن که مسئول اموال مخصوص شاه بود. اما اگر ششقاز از پادشاه چیزی درباره آنها نمیشنید، این دختر دیگه به عنوان ملکه برگزیده نمیشد، بلکه به عنوان صیغه پادشاه بود. حالا بعد از 1 سال نوبت استر میرسه که به حضور پادشاه بره. البته مردخای بسیار نگران و حیران بود و استر هم دلخوره بسیار داشت. وقت آن رسیده بود که آیا پادشاه او را بپذیرد یا نه. از آیه 15 میخوانیم. میگوید و چون نوبت استر دختر ابیحال عموی مردخای که او را به جای دختر خود گرفته بود رسید که نزد پادشاه داخل شود، چیزی سوای آنچه حجای خواجه سرای پادشاه و مستفز زنان گفته بود نخواست و استر در نظر هر که او را می دید التفات می آفد. پس استر را نزد اخشورش پادشاه به قصر ملوکانش در ماه دهم که ماه طبیعت باشد آوردن. و پادشاه استر را از همه زنان زیاده دوست داشت و از همه دوشیزگان در حضور وی نعمت و التفات زیادی یافت. لحاظا تاج ملوکانه را بر سرش گذاشت و او را در جای وشتی ملکه هخامنشی ساخت و پادشاه ضیافت عظیمی یعنی ضیافت استر را برای همه رؤسا و خادمان خود برپا نمود و به ولایت ها راحت بخشید. به حسب کرم ملوکانه خود عطایای ارزانی داشت. در این آیات می‌بینیم که استر با سادگی به حضور پادشاه راه یافته و خود را برای پادشاه در سادگی تمام زیبا می‌کند. او چیزی از خانه پادشاه نمی‌خواهد. وقتی که پادشاه استر را می‌بیند، یک دل نه صد دل عاشق او میشه، شیفته او میشه و او را به نام می‌خواند و او را به عنوان همسر اول خود و یا ملکه هخامنشی برمی‌گزیند و تاج ملوکانه را بر سر او می‌گذاره و سپس ضیافت بزرگی رو برای خادمان و خدمتگزارانی که در طول یک سال تمام برای یافتن همسر زیبا و شایسته کوشش کردن برپا می‌کنه و هدایای فراوانی رو به مردم میده و حتی به ولایت‌هایی که تحت سلطه او بودن میگه که مالیات ندی یا جزیه را از آنها برای مدتی نمیگیره تا در شادی او شریک باشن. دوستان عزیز، در اینجا میبینیم که دست خداوند در کاره، هرچند نه استر میدونه، نه مردخای میدونه و نه پادشاه. ولی بعدن ملاحظه میکنیم که چگونه خدا این کار رو میکنه که استر جانشین وشتی بشه. استر 4 سال پس از بیرون رفتن وشتی از کاخ سلطنتی شاهنشاهی به عنوان ملکه هخامنشی بر تخت میشینه. جالب اینه که بدان این پادشاه به تمام رؤسا و عمرایی که تحت فرمانش بودن نیز مطابق آیه 18 هدایا میدهد. چرا؟ چون دوستان اگر به خاطر داشته باشید، نامه ها از طرف دربار به همه رؤسا و ولایت ها فرستاده شده بود تا در این باره او را یاری بدن. یعنی در هر ولایتی نگاه میکنن که دختران زیبا را جمع کنن و به شهر شوش دانیال بفرستن تا پادشاه یکی از آنها را به عنوان ملکه برگزیند. حالا به پاس خدمات آنها هدایای فراوانی رو به هر یک از این رؤسا و امرا میفرسته. آیه 19 و 20 که سخن از نگرانی مردخای است اینطور میگوید: و چون دوشیزگان با دیگر جمع شدن، مردخای بر دروازه پادشاه نشسته بود و استر هنوز خیشاوندی و قومی خود را بر وقف آنچه که مردخای به وی امر فرموده بود فاش نکرده بود، زیرا که استر حکم مردخای را مثل زمانی که نزد وی تربیت میافت به جا میآورد. ببینید دوستان عزیز، مردخای همیشه نگران بود، نگران استر. چرا؟ چون میترسید اگر مردم بفهمند که او یک یهودیه، استر را از این مقام ملکه پایین بیاورند. پس همیشه و تقریبا هر روز پیش کاخ پادشاه مینشست تا اگر خبری و یا شایعی بشنود فوری استر را با خبر کنه. و جالب اینه که استر هم اگرچه به مقام ملکه رسیده بود، ولی هنوز از عموی خود یا پدرخانه خود اطاعت کامل میکرد و مطابق امر مردخای بود که نه فقط یهودی بودنش رو مخفی نگاه میداره، بلکه نمیگه که مردخای عموی منه، نمیگه اصلا ربطی یا فامیلی قوم خیشی با من داره، آنها را پنهان میکنه. راستی چرا دوستان خدا اجازه میدهد که چنین اتفاقاتی پیش بیاد؟ آیا خدا هدف خاصی از این کار دارد؟ شاید در ظاهر نه، ولی وقتی که در برنامه آینده توجه کنیم، آیات رو با دقت بخونیم، متوجه میشویم که خداوند هدف مخصوصی از این کارها داره. هیچ کس تصور نمیکرد که یک دختر فقیر، یک دختر یتیم و یسیر، یک دختری که غلام و برده بابلی ها بوده، یک دختری که کاملا گمنام بوده و هیچ کس تو این عالم نداشته به غیر از عموزاده‌اش، سرانجام به بزرگترین مقام در دوره هخامنشی برسه و به عنوان ملکه در شهر شوش تاجگذاری کنه. آیا مگر نه اینکه خدا یکتا زندگی هر کس را تحت نظر دارد؟ ببینید دوستان عزیز، خداوند این مقام را به استر میده تا کار بزرگی رو انجام بده که در فصل‌های بعد ملاحظه میکنیم که چه فداکاری استر باید انجام بده، ولی این فداکاری او چگونه سبب میشه که جان بسیاری رو نجات بده. ای عزیزان، زندگی استر برای ما میتونه نمونه خیلی خوبی باشه. بعضی وقتا ما خیال میکنیم که حتما باید از خانواده شخص مهم و یا متدینی باشیم تا خدا ما را برای مقاصد خودش به کار ببره. ولی وقتی نگاه خودمون میکنیم میبینیم که در خانواده فقیری تولد شدیم و یا اینکه سواد به حد کافی نداریم، دانشگاه نرفتیم به اصطلاح، و یا بدنمون داره نقص عضوه، و یا اینکه در جهان معروف نیستیم، و یا پدرمون رو از دست دادیم، یا مادرمون رو از دست دادیم، و یا بیکار هستیم، و یا اینکه عیب‌های دیگه داریم، به خودمون میگیم که خداوند هیچ وقت از من نمیتونه برای کار خودش به کار ببره. من لیاقت آن رو ندارم و میدونم که خدا هیچ وقت منو برای کارش به کار نمیبره. دوست عزیز، اگر به زندگی استر توجه کنید، اگر دقت کنید که استر کی بود و بعد چی شد، آن وقت میتونی به این اطمینان دست یابی که خداوند هرگز به این چیزهای ظاهر توجه ندارد و اهمیت هم نمیدهد. آنچه که خداوند نگاه میکنه درون ما است. خدا براش مهم نیست که شما سواد دارید یا ندارید. اگر بخواد شما را برای مقاصد خودش به کار ببره، دوست من، نگاه نمیکنه که آیا شما مثلا در خانواده فقیر به دنیا آمده یا در خانواده اشرافی. خداوند اهمیت نمیده که ظاهر چطوره، سالم هستی و یا ناقص العضو. خداوند به این چیزها اهمیت نمیده. خداوند به قلبت نگاه میکنه، به نیتت نگاه میکنه، به خواسته و آرزوی قلبیت نگاه میکنه. و اگر قلبن حقیقتا طالب خدا باشید و میخواید از او پیروی کنید و خود رو تسلیم خدا کنید، دوست من، مطمئن باشید خداوند تو رو برای مقاصد خودش به کار میبره. خدا شما رو بیهوده خلق نکرده، برای شما هدف خاصی داره. شاید حرف مرا قبول نکنید، ولی دوست من، به زندگی استر نگاه کن. استر کی بود؟ پدرش، مادرش اسیر بودن، افرادی بودن که در بابل اسیر بودن. در آنجا تولد شد و حالا نه پدر داشت، نه مادر داشت، عموزادش رو داره بزرگ میکنه. نه معروف بود، نه شهرتی داشت و چه بسا سواد هم نداشت. غریبه بود، در سرزمین غربت هم زندگی میکرد، ولی خدا او را به بالاترین مقام در تسلط هخامنشی میرسونه. چرا؟ چون که خداوند میخواد او رو برای مقاصد خودش به کار ببره و میدونه که استر حاضر خودش رو فدای دیگران بکنه. او محبت خاصی در قلبش داشت. و دوست من، اگر شما نیز اینطور باشی، مطمئن باشی که خداوند شما را نیز برای مقاصدش به کار خواهد برد. شرطش اینه که حاضر باشی خودت را تسلیم خدا کنی و بگی خدایا، مرا همینطوری که هستم به کار ببر، ولی مرا پاک کن و مرا هدایت نما. آمین.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.